اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها، علی جمیع نعمه کلها، و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت على اعدائهم اعداء الله. عرض سبت سبت سلام و ادب و احترام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان کرامند. صبح آدینه شما به خیر و سعادت و سلامت. خیلی خرسندم که توفیقی رفیقم شد در امروز دقائقی خدمت عزیزان گفتگوی میکنیم در موضوعی که پیوند جدی و وثیق با حال و هوای همه ما داره. موضوعی که خدمتش هستیم از جدیترین موضوعاتی هست که هممون محتاج کار کردن روی او هستیم، به خصوص جامعه مذهبی ما به شدت به این موضوع نیازمندیم. در تایتل و عنوان ملاحظه فرمودید که عنوانی رو که رفقا و دوستان ما جعل کردن و ثبت کردند، تربیت در دنیای مدرن هست. چند فراز داره که روی این فراز ما با همدیگه قرار قدری گپ و گفت کنیم. من می نگارم برخی از نکات رو به همراهی شما روش گفتگو می کنیم. جلسه هم قرار هست که مونولوگ نباشه. جلسه قراره که در واقع فضای خودش رو به شکل کامل دیالوگی تنظیم بکنه. در حین عرایض من هر جا خواستید ورود کنید. بسم الله. عنوان بحث ما هست تربیت در دنیای مدرن. این جمله دو تا واژه بسیار مهم داره. اولا ما از تربیت داریم صحبت میکنیم که اصطلاحاً یک فراینده، نه یک سری داده ها و دیتا ها که باری رو به مخاطب ارائه میکنه و تمام میشه. ما از یک فرایندی صحبت میکنیم. فرایند یعنی چی؟ کی تعریف میکنه فرایند یعنی چه؟ وقتی میگیم فرایند، فرایند یک آغاز داره، نقطه شروع، و یک هدف داره، نقطه پایان. فرایند کشاورزی رو میگن که بذر رو میکاره و در یک زمانی هم برداشت میکنه به نام گندم. این فراینده، یه پروسه است. وقتی میگیم فرایند یعنی صبوری میخواد، وقتی میگیم فرایند یعنی متد میخواد، وقتی میگیم فرایند یعنی ریل گذاری میخواد، وقتی میگیم فرایند یعنی هدف و نقطه میخواد، وقتی میگیم فرایند یعنی مقوله به تشکیک، همه میرن گندم بکارن اما نوع گندم هایی که برداشت میکنن کمشون و کیفشون فرق میکنه. وقتی میگیم فرایند یعنی مربی داریم، یعنی مربا داریم، فرایندی به نام تربیت داریم. این یعنی فرایند. وقتی میگیم مربی یعنی تمام برادران و خواهران گران ارجی که من اینجا الان خدمتشون هستم، همه کشاورزانی هستن که ناممون فعلا اینجا مربی است. ما هم کشاورزی میکنیم، گندممون فرق میکنه. ما هم کشاورزی میکنیم، شکوفه گیلاسمون قیافش فرق میکنه. مربا هم کار و هدف اصلی ماست. مربای یک کسی کمپوت سیب اوست. مربای من و شما فرزندان من هستن. مربای من و شما همسرم هست. مربای من و شما بچه های مدرسه من هست. مربا یعنی اون کسی که من کار تربیت رو انجام دادم. بهتر کلمه متربی به کار نبریم. مربا قوی تر از متربی است. کاری که روش انجام میدیم تربیت. خب تا تربیت میخوایم انجام بدیم، سه تا محور مهم تو کار تربیتی خودش رو همیشه نشون میده. سه تا محور مهم. میپرسن کجا تربیت میکنی، کی تربیت میکنی، چگونه تربیت میکنی، تو کدوم ظرف داره تربیت انجام میگیره، کجایی اون تربیت، تو چه تایم و زمانی داره انجام میشه، چگونه داره انجام میشه. به کل این دایره شما علما میگید انوایرنمنت، به کل این دایره میگید محیط، در فرهنگ عربی به کل این دایره میگیم ظرف، میگیم محیط، میگیم شرایط، اونا میگن انوایرنمنت. کجایی تربیت، چگونگی تربیت، زمانی تربیت. اگر جلسه ما برش میخورد، فرض بفرمایید علی سبیل المثال در قرن 12 هجری ما بودیم، یک عزیز نازنین فرهیخته کبیر لذیذی به نام مرحوم علامه مجلسی به ما سخن میکرد، میگفت ما در این قرن تقریبا 100 سال اولی هست که از تسنن برون آمده ایم در مشهد الرضا، در مشهدی زندگی میکنیم که نوزادی در فضاهای شیعی خودمون، زمان زمان صفویه است، چگونگی تربیت ما فی المثل برون رفت از تصوف به فضاهای شیعی ماست، اختزاعات خودشو داشت. الان ما در شرایطی میخواییم زندگی کنیم که این عنوان رو برای دوستان نوشتیم، ظرفی که، انوارنومنتی که، دنیایی که، محیطی که دوش کار تربیتی انجام میدیم دنیای مدرنه. پس این شد ظرف تربیتی ما. ما در دنیای مدرن میخواییم کار تربیتی انجام بدیم. اجازه بفرمایید از روایاتی که در برگمون درد شده با هم آغاز کنیم. الان به پاپیروسامون میتونیم توجه کنیم. برگه که خدمتش هستیم با دو تا روایت بسیار مهم آغاز شده که من معتقدم این دو تا روایت به تعبیر امروزی ها مانیفست تعلیم و تربیت در شرایط مختلف هست. مانیفست یعنی چی؟ مانیفست یعنی چی میگیم؟ او مانیفست فلان کار چی؟ نه اصلا خود مانیفست چیه؟ خب این که امروز اومدیم بهش میگیم او مانیفست چه میدونم زوار کربلا رو بده، مانیفست خود مانیفست اسم کتابه، اسم یک کتابه، مانیفست مارکس. مارکس کتابی داشت به نام مانیفست. در زمانهای کمون، زمانهای کمونیستی، وقتی یک کسی مانیفست مارکس رو میخوند معلوم بود مارکسیست قوی هست، خوب مارکسیسم رو میفهمه، میگو فلانی مانیفست خونده. بعدها مانیفست یک لغتی شد، جعل شد برای یک ساختاری، بافتاری، ریختاری که میگن فلان چیز مانیفست این قصه است، یعنی اسارت الاسارات، لب لباب، ریل گذاری، هدف گذاری اون موضوع تو اون مانیفست، تو اون تقریبا غلطه که ما مانیفست رو مساوی اشل بگیریم، مساوی به قول عرب ها قائمه لیست قائمه بگیریم، اما به هر حال میگیریم دیگه. به هر حال این دوتا روایت مانیفست تربیتی ما در هر فضایی هست که در اون میخواهیم زیست کنیم. روایتو میخونم، با کمک دوستان ترجمه میکنیم. روایت هر دو حدیث شریف در مهمترین کتابهای حدیثی ماست که کتاب شریف کافی مرحوم کلینیست، یعنی اعتبار دو روایت بدون تردید بسیار روایت معتبر منزه منقهی هست. اولین حدیث شریف از جابر ابن یزید اومده. جابر ابن یزید از اصحاب بزرگ ماست، از صحابیان کبار در عصر صادقین زندگی میکرد، از بزرگترین اصحاب امام صادق علیه السلام. یه ویژگی داره، احادیث سکرت از امام شنفته، احادیث سری درجه بالا از امام شنیده. لول این راوی لول بسیار بالایی است، جزو رجال المعارف اصطلاحا به شمار میاد. عمدن دارم بلدش میکنم که ببینید کی از امام چه حدیثی داره نقل میکنه. حدیث رو با هم میخونیم. من عرف الایام لم یقفل عن الاستعداد. از بانوانمون کی ترجمه میکنه حدیث رو؟ من عرف الایام لم یقفل عن الاستعداد. کدوم بانو میفرماید حدیث معناش چیست؟ بفرمایید. بله، یه خورده بلندتر، متاسفم نمیشنوم. بله بله، هر کسی روزگارانش را بشناسد. تعبیر روزگاران خیلی متشکرم، خیلی دقیق بود، به خاطر که نفرمود من عرف یومه، من عرف الایام. همینجا بیستید. کلمه ایام در این روایت یه بار معنایی بسیار مهم داره. این کاری که الان میکنیم بهش میگیم فقه الحدیث، یعنی رو نقطه های فشار حدیث میخواییم بیستیم، تمرکز حدیث رو ببینید. ببینید ما با یوم مواجه نیستیم تو زندگیمون، ما با ایام مواجهیم. ایام یعنی رنگ رنگی روزگاران ما. ما یک ثبات تو زندگیمون نداریم، ما اونجوری که میخواییم زندگیمون نیست. زندگی ما یوم نیست، زندگی ما ایامه. زندگی ما ایامه یعنی گونش یعنی نوعش، یعنی فرمش میتونه رنگ رنگ باشه. بی تردید 10 سال قبل زندگی ما با الان زندگی ما فرق میکنه. امام فرمود من عرف الایام، هر کسی ایامش رو بشناسه، روزگارانش رو بشناسه. دو، فرمود من عرف ایام، نفرمود من علم. من عرف الایام، کسی که ایامش رو بشناسه. از آقایون رو بفرمایید فرق ایام و فرق عرفه و علمه چیه؟ یه بار میگید کسی که علمه، من عرف امام زمانهی یا من علم امام زمانهی. من عرف یعنی چی؟ عرفه و علمه که کمک میکنه؟ درود بر شما. بله، هر دو به معنای دانایی است، الا اینکه علمه دانایی دیتایی است. چنان که من رایانه میدانم، چنان که من فوتبال میدانم، چنان که من آرت میدانم. اما عرفه یک دانایی هست که برونداد عملی هم پیدا میکنه. من عرفه امام زمانهی، من عرف الایام، کسی که زمانشو بشناسد، نه اینکه اطلاعات داشته باشه، دیتا و داده داشته باشه، بشناسد و برونداد داشته باشه، بشناسه و ریاکشن داشته باشه، بشناسه و نقش و تأثیر عملیشو در زندگی خودش ببینه. من عرف الایام، خب ببینید کلمه من به کار رفت، من عرف الایام، نه المؤمن. المؤمن الذي عرف ايامه نیست، من عرف الايام. یعنی چی من عرف؟ منش یعنی چی آقایان عزیز؟ یعنی انسان بی لباس، انسان بی مذهب، انسان بی نژاد، انسان بی زبان، انسان بی سن. یعنی انسان به ما انه انسان. یعنی برام جنسیت این آدم مهم نیست، سنش مهم نیست، دینش مهم نیست، اینش مهمه. چی اون انسان مهمه؟ بله؟ چیش مهمه؟ عرفش مهمه. این انسان عارف هست یا عارف نیست؟ اون انسانی که عرف الایام، من عرف الایام، این قید بسیار مهم بود. این وصف این منه آقایان عزیز، این وصف این منه. حالا تو جلسه ما کل اینجا منیم، من عرفه، بانوان گران ارجمون، آقایان عزیزمون. اما با کمال احترام میزان عارف بودن ما به این فرمایش امام با هم متفاوته. چون متفاوتیم داریم متفاوت زندگی میکنیم، چون متفاوتیم ریل گذاری هامون متفاوته، چون متفاوتیم نوع نگاه و مواصفاتمون با هم متفاوت. بسیار خوب، حدیث پارت اولش معنا شد. من عرف الایام چی شد آقا؟ من عرف الایام بالاخره نه، دقیقه ترجمه چی شد؟ آن کسی که روزگارانش را بشناسد. این جمله یک شرط پنهانی توش نهفته است. یعنی اگه کسی روزگارانش را بشناسد، ادامهش چی بود؟ لم یقفل عن الاستعداد. یک از بانوان این طرف ادامه حدیث ترجمه کنند، بانوی اول فرمودند کامل ها، میخوایم دوباره تذکار بشه. لم یقفل عن الاستعداد یعنی چه؟ یعنی چه؟ هرگز، حالا لم یقفل عن الاستعداد، غفلت نمی کند از استعداد. این تعبیر معصومه. استعداد در فرهنگ عربی 3 معنا داره، یعنی یه مؤلفه مثلثی است. یعنی چی استعداد؟ آن کسی که مستعد. ما تو فرهنگ پارسیمون استعداد رو به اینتلیجنس و هوش و اینطور موضوعات ترجمه میکنیم، اما استعداد روایی ما به این معنا نیست. استعداد به این معناست. استعداد 3 مؤلفه داره، به معنای آمادگی است، اما با 3 مؤلفه. 1، آمادگی زمانی، آمادگی ادعی، آمادگی روشی منهجی متدی. ما 3 با هم تو حدیث میگیم استعداد. کلمه استعداد به معنای آمادگی در سه پره است: آماده به لحاظ زمان بودن، به لحاظ عده بودن، به لحاظ روش بودن. زمان کسی که المپیک میخواد شرکت کنه، کسی که جام ملت‌های اروپا میخواد شرکت کنه، میگن بهترین مربی استعداد 4 ساله باید داشته باشه. برای این هم یه فراینده، اول ساعت عرض کردیم. تو این فرایند من 4 سال زمان میخوام تیمم رو از اینجا کوچ کنم، برسونم به اون جایی که نیاز دارم. آمادگی زمانی میخوام، آمادگی عده‌ای میخوام. عده‌ای تو تیم فوتبال یعنی چی؟ مثال بزنید. بازیکنایی که به دردم میخوره بگیرم، افراد برام مهمن، محتوا برام مهمه. شما میگید عده و عده، و روش برای من مهمه. اماممون فرمود آن کسی که روزگارانش را بشناسد، لم یقفل عن الاستعداد، از استعداد و آمادگی غفلت نمی کند. خب این حدیث رو ما اصطلاحاً توی طبقه مهندسی قرار میدیم. روایات رو برای فهمش ما نیازمند مهندسی هستیم، الا اینکه مهندسی معکوس لازم دار این حدیث شریف. یعنی تو جمعمون من از کجا بفهمم چه کسی ایامش رو میشناسه یا نمیشناسه؟ این سوال خیلی سوال کلیدی است. شما از کجا متوجه میشید گوینده بلبل زبان که ادعا میکنه و جست گفتگویی گرفته ایامش رو میشناسه یا نمیشناسه؟ جوابش چیه؟ بله؟ یه بار دیگه بفرمایید. خب خیلی خوبه، دیگه چی؟ از خود حدیث میخوام جواب بدید. بفرمایید آقا جون. آها، شما برای که بفهمید کی ایامش رو میشناسه یا نمیشناسه با اون مصاحبه نمی کنید، فرم نمیدید پر کنه، زندگیش رو بررسی میکنید. استعداد داره برای شناسایی اون ایام؟ تو زمان و عده و عده کار میکنه؟ مشغول برنامه ریزی به معنای استعداد هست؟ با کمال احترام، حالا در زمین شما فقط اورانوسی که ماها زندگی میکنیم، تو اورانوس گزارش هایی از خانواده های مذهبی رسیده که بی توجه به ایامی که در او زندگی میکنند، اون شخص هنوز در قرن هجری داره کار میکنه، 8 هجری. یعنی تو قرن 8 هجری داره برنامه ریزی میکنه، همون جوری که مرحوم پدر بزرگ زندگی میکرد داره زندگی میکنه. اما بچهش دبیرستان میره، بچهش زبان فرانسه تحصیل میکنه. متد من پدر متد مرحوم جد. اشکالش کجاست؟ استعداد زمانی ندارم، استعداد ادعی ندارم، مستعد اصلا نیستم تو این وادی. حدیث 2 رو بخونیم که سریعتر بریم سراغ اصل بحثمون. اینا مقدماته. روایت 2 از روایت اول عجیب تره. از روایات قرر ماست حدیث شماره 2. ملاحظه میفرمایید. حدیث رو بالا رو با ترجمه کنم. من عرف الایام، آن کسی که روزگارانش را شناخت، از آماده شدن کوتاهی نمی کند. ان مفضل ابن عمر، ان ابی عبدالله علیه السلام، از بزرگان اصحاب جناب مفضل ابن عمر عزیز. همون توحید مفضل رو از ایشون شما شنفتید. میگوید امام صادق علیه السلام بالای حضرت باقر سلام الله علیه فرموده بود. روایت بعدی از پسر شریف و عزیزشونه. یا مفضلو العالم به زمانهی لا تحجم علیه اللوابس، العالم به زمانهی لا تحجم علیه اللوابس. حدیث واضحه. آن کسی که زمانش را بشناسد، آن کسی که به زمانش واقف باشد، لا تحجم علیه اللوابس، لوابس به سمت او هجوم نمی آورد. لوابس فاعل اینجا. خیلی مهمه که لوابس فاعله. لوابس رو کی معنا میکنه؟ یعنی چی؟ قربانی دستتون. خیلی خوبه. این ترجمه به مصداق بود. یعنی یکی از لوابسا شبهاته. لغت لوابس یعنی چی؟ جونم؟ حجمه که از همون تهجمه است. هجوم نمی آورد به سمت او لبابس. لبابس چیه که به سمت یکی هجوم میاره یکی نمیاره؟ اشتباه. یادتون آیه قرآن به اهل کتاب میگه لا تلبس الحق بالباطل؟ لبابس یعنی چی؟ بله؟ خیلی خوبه، پوشاندن از لباس میاد دیگه. لوابس میگن، لوابس لغت به لغت نمیشه معناش کنید، لوابس لغت به تبیین اصطلاحاً، لوابس مجموعه چیزهایی است که آدمی رو به سه چیز میافکند: یک، به زلات. لوابس آن چیزی است که موجب لغزش های آدمی میشه، موجب گمراهی آدمی میشه. لوابس تشبیه کردن به زابلستانی که یهو یک لوابسی میاد به نام طوفان شن. این لوابس به سمت من که هجوم میاره، من پشت رول که باشم، پشت موتور که باشم، نمیتونم تشخیص مسیر بدم، نمیتونم دقیق این لوابس منه. لوابس مقوله به تشکیکه. تو مشهد ما لوابس اون نیست، لوابس چیزای دیگه است. لوابس اینه آقا دخترم رو بذارم دبیرستان یا نه، دبیرستان رفت دانشگاه بره یا نه، دخترم رو چند سالگی عروس کنم خوبه، پسرم این رشته رو بخونه یا نه، خواست بره اروپا امریکا ادامه تحصیل بده این کار رو بکنم یا نکنم، بچم با تکنولوژی آشنا باشه یا نه، تو خونه تلویزیون داشته باشیم نداشته باشیم، تو خونه ستلایت ماهواره بیاریم یا نیاریم. اینا این لوابس. لوابس یعنی سوالات و دغدغه‌ها و گیر و گورایی که منو به زلات یا به زلات میندازه. و این سوالا سوالای اساسی ماست. امام فرمود کی لوابس بهش هجوم نمیاره؟ العالم و به زمانهی. سخن قبلی چی بود؟ آن کسی که عرف الایام، ایامو بشناسه. این لب عرائض ما در مقدمه بود، اما میرسیم به اصل گفتگومون که ادعا میکنیم در جامعه میزیم که نام این جامعه، آقایان عزیز، بانوان گرامی، به گفتگوهای فراوان تربیتی که توش انجام شده نامش هست عصر مدرنیته. یک کلمه فرانسوی است، مدرنیته. این کلمه در فضای پارسی ما تعابیر مختلفی داره. یه بار شما یه لغتی رو به لغت معنا میکنید، یه بار یه لغتی رو به تاریخ معنا میکنید. من میپرسم آقا رنسانس یعنی چی؟ جواب میفرمایید که رنسانس یه دونه دستمال کاغذی کلینکس مرحوم خیلی بهتر از این کار میکنه. کمکم میکنید؟ آره خیلی بهتره. عرض کنم خدمتتون که مدرنیته لغت هست، اما من برای قربانی دستتون، من برای ترجمه مدرنیته چی لازم دارم؟ این الان خودش آقا یک مصداق مهمی بود از نزاع بین سنت و مدرنیته. دیدید؟ یعنی بالاخره همیشه هم مدرنیته جواب نمیده. باری دوستان تا من پاک میکنم فکر کنن یک تعریف درستی از مدرنیته به من بدن. کی برای ما مدرنیته رو تعریف میکنه؟ میفرمایید؟ مدرنیته چیست؟ کی تعریف میکنه مدرنیته چیست؟ المدرنیته تو ماهو چیه؟ جونم؟ آقا میفرمایید بروز بودن. دیگه چی؟ خوبه، یک نوع حاکمیت عقل بشری که به همش سیطره پیدا کرده و نقد. دیگه چی؟ بفرمایید بانوان. بله خیلی خوبه. قبل از اینکه پاسخ بدید از من یه سوالی کنید. چیه مدرنیته رو می‌خوای؟ زمان مدرنیته بگم چه زمانیه؟ مواصفات و اوصاف و ویژگی‌های او رو بگم چه مواصفاتی هست؟ سه، فرصت‌ها و تهدیدهای او. چون زمانمون اندکه، بیش از این پرسش نمی‌کنم و دیالوگمون رو محدودتر می‌کنیم. ما یک برای کلمه مدرنیته شما بگید دنیای مدرن اگر دوست دارید، اگر به انگلیسی علاقه مندید بفرمایید مدرنیسم، اگر به فرانسه علاقه بفرمایید مدرنیته. حالا به هر حال میرسیم به پست مدرن، هم الان میرسیم پسا مدرن. این سه تا با اینکه فرقهای فارقی با هم دارن، اما تو جلسه ما تقریبا بعد از انقلاب صنعتی اروپا در فرانسه شاهد اتفاقات بسیار بزرگی در اروپا بودیم که این اتفاقات سه تا مسئله بسیار مهم رو ایجاد کرد. اون موقع ماها مشغول کاروبار خودمون بودیم، هیچ پیوندی بین ما و اونها نبود. ما تقریبا در عصر صفویه زندگی میکردیم، امپراتوری خودمون رو داشتیم، دغدغه اصلی ما عثمانی ها بودن، نزاع بسیار مهمی بین ما و عثمانی ها در گرفته بود، کشتگان فراوانی از هر دو طایفه وجود داشت. در اردبیل شهیدگاهی که در اردبیل وجود داره، چند ده هزار کشته ایرانی شیعی در دوره صفویه سرایی بود که در اون دوره که اینا دغدغه‌شون این حرفا بود، ما نزاعای بین شیعه سنی خودمون رو داشتیم. تقریبا اواخر عصر صفویه هستیم، آروم آروم دوران تولد نادرشاه افشار هست، می‌خوایم وارد دوره افشاریان بشیم. به هر حال بدونید ما ها تو چه فضایی هستیم اون دوره. ما اصلا دغدغه‌مون این حرفا نیست، ما فرنگ نمی‌ریم، ارتباط با فرنگ نداریم، اصلا چیزی به نام اروپا مطرح نیست برای کشور ما ها تو اون دوره. ما زندگی و تمدن و مدرنیته خودمون رو در واقع داریم. ما تا هندوستان لشکرکشی کردیم، مجلسی ها تا اونجا بساط تشیع رو پهن کردن. الان نزاع ما شهر بنارس، تو اون تایم بنارس بت هند شما، بت بزرگشون رو بیاریم پایین نیاریم پایین، دغدغه ما ایناست. در عصر مدرنیته سه تا اتفاق مهم در اروپا میفته، اروپایی که اون موقع چیزی به نام امریکا شما اصلا ندارید بالکل و فضاتون فضای اروپایی است. سه تا اتفاق مهم هست. این اتفاقات، یکیش اتفاق صنعت هست. اختراعات بسیار مهمی، مثل مهمترین اختراع صنعت چیه؟ بله؟ چی؟ چشو شنیدید فکر کنم لابلای حرفا، درست؟ چاپ. بله، کار مهم چاپ مهمترین اختراعی هست که چرخ مدرنیته رو راه انداخت و قبل از این حادثه گوتنبرگ شما عملا نداشتید این فضای مهم رو. کار کارستانی کرد. دوستانی که فلسفه علمی خوانن میدونن قصه چاپ چه کار بزرگی بود در فضای اون موقع اروپا. یکی صنعت و تکنولوژی هست به یک معنا، دومی مقابله با کلیساست و سومی رشد عقلانیت و منطق. این سه تا حوزه، سه تا حوزه مهم اروپای اون دوره است که مثل یک سونامی قصه صنعت داره رشد میکنه، تمام اروپا رو داره در بر میگیره و هر روز اختراع جدید ثبت میشه، دانشمندان بزرگی رشد میکنن. در دل این قصه یک تقابل بسیار بزرگی شما با کلیسا پیدا میکنید. یک فرقه‌ای در اروپا تأسیس میشه به نام پروتستانتیست ها. پروتستان یعنی چی؟ اعتراض. پروتستانتیست معترضه، کسی که میره مارش میکنه، اعتراض میکنه. اعتراض به چی؟ به کلیسا، به کاتولیکیسم کلیسا، به فرهنگ مسیحی سنتی کلیسا. یک عده اینجا متولد شدن، متولد اجتماعی، بهشون میگفتید روشن فکرها. روشن فکرها کیا هستن؟ کسانی که رهبری و مدیریت میکنند اعتراض به کلیسا رو. اینها لیدرهای پروتستانتیستند و این فضا بسیار مهم بود. و اتفاقی که افتاد تقابل بین صنعت بود و دین، یعنی هرچه شما صنعتی تر می شدید از دین فاصله می و حق هم داشتن این کار رو بکنن. چرا؟ چون یک سایه سیاهی اینجا شماها داشتید. این سایه سیاه یاد اسمش چیه؟ بله؟ کلیسا چه ایجاد کرده بودن؟ کلیسا چه بلایی سر مردم آورده بود؟ یه دوره‌ای هست شما همش اینو دوره سیاه اروپا میگید، اسمش چیه؟ رنسانس. یادتون میاد دوره رنسانس، دوره نکبت اروپا، دوره چنبره کلیسا بود. دوره احاطه کشیشان بود، دوره فئودالیته و در واقع میدونید همین الان بسیاری از زمین‌های اروپا مال کلیساست، به تعبیر پارسی وقفه، یعنی سندای اصلیش منگوله کلیسایی داره، به خصوص در کشورهای مثل ایتالیا، در فرانسه، در آلمان. یعنی کی زمیندار بود؟ کلیسا بود. کی زمیندار بود؟ کشیشان بود. کی مردم رو به چنبره های یوغ میکشانید؟ کلیسا بود. یعنی اروپایی از دل دین به سطوح آمده بود، از دست دین. روشن فکران چهره های محبوب اون جامعه بودند. چرا؟ چون تازه مردم رو آزاد میکردن از زنجیرهایی که به دست و پاهاشون بود. صنعت هجوم آورده بود، با کلیسا مقابله میشد و آرام آرام یه اتفاقی افتاد، اون هم اتفاقی هست که شما گفتید سکولاریزه کردن. یعنی چی سکولاریزیسیون؟ جانم؟ دین زدایی؟ نه اصلا دین زدایی نیست سکولاریزیسیون. یعنی چه؟ نمیفهمم. کلمه قشنگی سکولاریزه کردن، خیلی کلمه قشنگی. یعنی چی؟ غربگرایی؟ چی؟ آها، مرز ایجاد کردن. سکولاری کردن یه چیزی، آمدن گفتن آقا در جامعه ما آن زمانی که دین داشتیم، این مقدمه به درد بحثمون میخوره، نمیخوام قصه اروپا بگم، میخوام بگم چی شد که الان ما مجبوریم تو مشهد این بحث رو با هم بکنیم، چون این بلا به جان ما هم افتاده. ما اینجاشو نرسیدیم اما اتفاقات بعدیشو رسیدیم. اتفاقا ما به صنعتش نرسیدیم اما مواصفاتش به جان ما افتاده. آمدن گفتن ما جامعه سکولار میخواییم. جامعه سکولار یعنی چی؟ یعنی چون دین آمده بود بیچاره کرده بود اجتماع رو، مردم رو از رشد، از تمدن، از درس خواندن، از رشاد دور کرده بود، آمدیم دین رو کردیم دین خانگی. خانه‌ای به نام چی؟ کلیسا. دین رو کرد دین زمانی، زمانی به نام یک شنبه. دین شد دقیقاً فردی و درون خانگی. در درون اجتماع شما به هیچ وجه دیندار نباشید، حق ندارید دیندار باشید. لذا ما در بیرون کاتولیک نداریم، پروتستان نداریم، در تو جامعه امروز داریم این بحث رو میکنیم، میگه ما تو فضای اجتماعی ما دیگه بهایی نداریم، تو فضای اجتماعی آدم داریم، تو مدرسه ما دانش آموز، نه دانش آموز مسلمان، تو خونه مسلمان باش قبلت گل سرخ. اما میای دانشگاه دیگه مرنه بپرسه دینت یعنی چی؟ آقا ایشون انسانه میخواد تحصیل بکنه. اینا بالا دوره رنسانس شما هاست، زمانی که در فضای یوق بودید قیدها رو میپرسیدید. قید برای نداره اصلا، بالکل حق نداری با لباس کشیشی در جامعه حاضر باشی. لباس کشیشی مال کلیساست، اونجا میپوشی بعد تمام میشه کارتو انجام میدی. حجاب مال کلیساست، حجاب مال خانه است. شد سکولاریزیسیون، مقابله با کلیسا. مفصل این پروسه من چند تا کتاب حالا معرفی دوستانی خودشون خواستن بخونن. در کنار این ما دین رو در خانه گذاشتیم، صنعت و تکنولوژی هم به شکل عجیبی داره رشد میکنه، در کنارش یک رشد عقلانیت و منطق به وجود آمد. عقلانیت نه به معنای عقلی که شماها میگید ما عبد به رحمان، ابدا منظورم نیست. عقلانیتی که اینجا مثال میزنیم یعنی هر ماها شاید با 200 سال فاصله داریم به اینجا میرسیم. اینی که الان من دارم میگم تاریخ علمه، اما الان درگیرشیم. الان که میگم متوجه میشی میخوام بگم. رشد عقلانیت و منطق یعنی مبارزه با تعبد، مبارزه با تقلید و خلاقیت. خلاقیت یعنی در مقابل هر کاری میپرسی چرا؟ هر چیزی باید با عقل من جور در بیاد، هر چیزی رو من باید منطقم بپذیره. مقولهی به نام تعبد وجود نداره. هر آن چیزی که تو این عالم تعبد آور است، تهوع آور است. این تعبدها رو شما تا قبل میگفتید سر تعبد ما داریم. تعبدتون چی بود؟ گاد، خدا. تعبد بعدی فادرتون بود. فادرمون کیه؟ مسیح. فادر بود که نه بابای به من، با فادر بود که از جانب خدا آمده بود. و اسپریت. اسپریت یعنی چی؟ روح القدس. یا اسپریت بود که روح القدس بود، یا فادر بود که بابا بود، پدر بود، پدر مقدس بود، عیسی بود، تو چرچ بود، تو کلیسا بود، یا خود خدا بود. این ستا تعبد تهوع ایجاد میکرد. ما آمدیم گفتیم این ستا برای کلیسا خوبه، میخوای مذهبی باش باش، اما در درون جامعه فقط به سه قیمت من حرکت میکنم: تکنولوژی و صنعت، عقلانیت و منطق. این ستا حوزه مهم. برای همین بعد از این حادثه شما به هیچ وجه فضایی به نام دین اجتماعی تربیت دینی نخواهید داشت. این یک گزارشی بود از وضعیت مدرنیته در اروپا. البته بماند که یه اتفاقی بعد از این دنیای گل و بلبل افتاد. نمیدانیم چه گل و بلبلی شد تو اروپا. اینجا دوران خوش اروپایی ها بود، یعنی حجاب کنار گذاشته شده بود، دین کنار گذاشته شده بود، بالاترین تئوری های آزادی بیان، آزادی های جنسی، آزادی های رفتاری توی جامعه پخش شده بود. دورانی که خودشون دوران پارادایز، دورانی که هیچ گندمی نبود که نباید به اون نزدیک بشی، همه چی آزاد بود، در بالاترین سطح زندگی میکردیم. جوامع بدوی و وحشم کنار ماها بودن، مثل عثمانی ها، مثل ایرانی ها، مثل عرب های مصر، اما اینها بدوی وحشی بودن که هیچ بویی از این مدرنیته ما نبردن. یهو یه اتفاقی افتاد اینجا که همه شی رو ریخت به هم. همه موندیم ما اروپایی ها که چی شد بعد از صنعت، بعد از رشد عقلانیت، بعد از منطق، بعد از کنار گذاشتن کلیسا، چی شد؟ مثل حیوانات به جان هم افتادیم. چی بود آقسه؟ جنگ های جهانی. جنگ جهانی اول و دوم آمد یک تشکیک ایجاد کرد توی این فضا که چی شد؟ ما که عقل گذاشتیم وسط، ما که دین رو گذاشتیم کنار، چه اتفاقی بر جان جامعه افتاد؟ ما این طور به سمت حیوانیت ورود کردیم. شروع شد تفکرات جدید، شروع شد برنامه‌های جدید. اینجا ما وارد میشیم به یه رشته‌ای به نام جامعه شناسی. چی؟ بگید متعلقشو. تا قبلش نداشتیم همچنین رشته‌ای. بعد از این دوره ما به رشته‌ای مبتلا میشیم به نام جامعه شناسی دین. جامعه شناسی دین خیلی مهمه. جامعه شناسی دین، تا اینجا عرایزم کسی فرمایشی داره؟ بله؟ نداشتن فرمایش سه تا معنا داره. آنقدر حضرت عالی دقیق، سلیس، فصیح تبیین فرمودید که ما هیچ سوال نداریم. دو، آنقدر ما دقیق، منیع، معل فسفور دقیق متوجه شدیم که سه، دلت خوشه صبح جمعه اول صبح مدرنیته قرن اروپا تازه سوال هم داشته باشیم. حالا کدومی که عدیسه تا هست من نمیدانم جان. چرا؟ رونس به شکل محلی و لوکال بود، اما اینکه به قول خودشون بس پیدا کنه، تمام جامعه رو بگیره، بعد ایجاد شد. من تقریبا اینی که عرض کردم 17 18 19 رو گفتم با این 5 دقیقه حرف. قبلا ایجاد شده بود اما به شکل لوکال و محلی بود، نه اینکه تمام اروپا رو در بر بگیره صنعت چاپ و در واقع اتفاقیه های اون موقع. باری از اینجا بحث اصلی ما شروع میشه، بحث جامعه شناسی دین، که میخواییم برسیم به قصه خودمون. خیلی کوتاه البته میگم این بحث رو، چون میخواییم به اون قسمت آخر برسیم. به برگه ها توجه بفرمایید. مدرنیته چیست؟ توضیحش رو خدمت دوستان عرض کردیم. مدرنیته دوره برون رفت اروپاییان از، میخواید بنویسید، مدرنیته دوره برون رفت اروپاییان از ارتباط با کلیسا و مدیریت کشیشان است به سوی صنعت، عقلانیت و نفی هر گونه تعبد. این یعنی عصر مدرنیته. یه کتاب هست، خواهش میکنم همه بخونید این کتاب رو. چند تا کتاب داره این بابا، اما یه دونش رو حداقل بخونید. تو جمعمون کسی این آقا رو میشناسه؟ آلوین تافلر رو کی میشناسه؟ کتاب مهمش چیه دوست عزیز؟ بگید من بنویسم. آفرین. آلوین تافلر رو حتما دوستان بشناسن. این آدم خیلی برای تربیت مهمه، حوزه‌های تعلیم تربیت خیلی. دو تا کتاب خیلی مهم داره. یک کتاب داره به نام شوک آینده، حتما این کتابو دوستان بخونند. کتاب بسیار مهمه، تازه میخواد بگه یه شوکی تو آینده در پیشه. العالم و به زمانهی، من عرف الایام. دو کتاب مهم موج سوم، من توی اون مجموعه که هستم با دوستان این کتاب رو درس میدیم، یعنی کتابی است که یک جملهش لازمه چند تحقیق روش انجام بشه بفهم یعنی چی داره میگه این قصه رو. مثلا اون بحث مهمی که مطرح میکنه، دنیای هجوم مجازیات. ما به زودی مبتلا، ما تو دنیا داریم با ما تو مجازی فانیم، الان بازی میکنیم، مجازی بازی میکنیم. به زودی که دنیای مجازی شد دنیای حقیقی ما، قصه خیلی قصه جدی خواهد شد. تعلیم و تربیت ما خیلی فرق خواهد کرد. یکی موج سومش، یکی شوک آیندهش رو دوستان بخونن. فیوچر شوک، شوک آیندهش هم خیلی کتاب مهمی است. آلوین تافلر از پرفروش‌ترین کتاب‌های روزگار ماست. این کتاب بسیار مهمه. اوصاف مدرنیته چیست؟ اوصاف مدرنیته رو باید با هم پرش کنیم. هنوز پرش نمی‌کنیم. اوصاف مدرنیته چیست؟ اوصاف مدرنیته، من گفتم رشته‌ای به نام جامعه شناسی دین به وجود آمد. دقت کنید آقایان عزیز، بانوان گرامی، الان من یک سری نکاتو بگم، یاد یه سری از افراد شماها میفتید، خیلی خوبه که میفتید تو کشور خودمون. چی کار میکنه جامعه شناسی دین؟ جامعه شناسی دین تقریبا بعد از قصه جنگ جهانی آمد روی این موضوع کار کرد، گفت ببین قطعا موجودی به نام خدا وجود نداره، چیزی به نام دین وجود نداره، اما چیزی به نام آیین هم هست، هم خوب است که هست. خدا که اصلا نیست. جامعه اروپاش جامعه بدون خدا، اصلا خدایی نیست، خدایی وجود نداره. کماکان هست دا. شما هیچ روانشناسی سراغ نداره که توش خدا وجود داشته باشه. اصلا خدا یعنی چی؟ جامعه شناس خدا وجود نداره. میتونه جامعه شناس خدا اعتقاد داشته باشه، تو رشتهش خدا نیست. توضیح میدم یعنی چی. خدا و دین که وجود خارجی ندارن ابدا، اما آیین ها دارن. یعنی چی آیین ها؟ ما تا قبلش، ما یعنی ما انسان های متدین، مسیحی، یهودی، مسلمان، سنی، شیعه، میگفتیم که یه خدایی هست و یه دینی هست. دعوامون هم این بود که دین من درسته، شما خطا میکنی. یه حقیقتی وجود داره، یه فکت خارجیه وجود داره، یه فیزیکی هست، یه متافیزیکی هست. بعد آمدیم گفتیم نه خدایی وجود داره نه دینی وجود داره، اونی که هست آیین هاست. آیین ها یعنی چی؟ آیین های دینی وجود داره. بفرمایید یعنی چی؟ من نمیفهمم یعنی چی آیین های دینی. کی توضیح میده برای من؟ دوباره بفرمایید، نفهمیدم یعنی چی. یعنی چی دوست عزیز؟ بله؟ نه، من مثال بزنم از آیین‌های قشنگ. رقص سرخ پوستی در قبیله، این مگه دین نیست؟ این دینه دیگه. شما میگید من این دینو قبول ندارم، اما رقص دیگه، رقص یک آیینه. مثال بزنم، عزاداری مسلمانان در ده محرم یک دینه. مثال بزنم، پرستش نیلوفر در 11 آگوست. مثال بزنم، شستشوی هندوان در رود گنگ در فلان حادثه خاص ازدواج. مثال بزنم، علامت گذاری با چلانده شده زعفران و گل سرخ برای بانویی که ازدواج میکنه در 11 می. اینا یعنی چی؟ آیین‌های دینی. حالا بگید یعنی چی؟ آفرین. اصلا بحث من خالق نیست، شارع نیست، خدا اصلا خدا نیست، خدایی وجود نداره، دینی وجود نداره، اینا همش اعتباریاته. شما ایرانی ها اعتبار ده محرم بیایید بیرون این کار رو انجام بدید، او توی فضای خودش، او تو فضا. اما این آیین ها خیلی خوبه. چرا خوبه؟ چون برای مردم انسجام چی ایجاد میکنه؟ اجتماعی ایجاد میکنه. هیچ حقیقتی اصلا نداره، انسجام اجتماعی ایجاد میکنه. و این انسجام اجتماعی بعد از جنگ جهانی بسیار بسیار مهم بود. مردم به جان هم افتادن. الان میگیم آقا آیین‌ها رو چرا حذفش کردی؟ آیین‌ها خیلی مهمن، آیین‌ها مردم رو دور هم جمع میکنه، انسجام اجتماعی ایجاد میکنه. اما غلط و درست اصلا معنا نداره دیگه. وقتی این نیست، به تبع اولا به هیچ وجه فضای جهنم و بهشت وجود نداره. فضا فضای کاملا اعتباریات و قراردادهای شماست. یه جمله ای آمد میدان، شما این جمله رو از راویش میشناسید نه از قائل اولش. آمدند گفتن دین، این جمله خیلی جمله قشنگیه، افیون چی؟ چی؟ نه ملت ها، ما تغییرش دادیم، جمله اصلش اینه، دین افیون توده هاست. اصل جمله اینه. جمله مال کیه؟ مال مارکس. این جمله مال مارکس. اما شما از زبان دانشمندان کشور خودمون شنیدید، از زبان آقای دکتر شهیدی شنیدید این سخن رو، از زبان ارسلان خدمت شما که خیلی افراد شنید، آقای هدایت بارها تو جمله هاش گفته. جمله خیلی جمله قشنگیه. کی معنا میکنه یعنی چی؟ افیون یعنی چی؟ افیون؟ نه بابا نه، خیلی کلمه قشنگی. افیون چی؟ نه نه، اون که یاد مخدرات و این حرفا. نه بابا، چرا ذهنمون این وریه؟ نه آقا، افیون یعنی مسکن، افیون یعنی مسکن، افیون آرام بخشه، افیون انسجام دهنده است. دین افیون ملت هاست. بعدم کیا؟ توده ها، مردم ضعیف، مردم فقیر، مردم مستضعف، همیشه تحت چنبره ظالمان بودند. اینا برای اینکه آروم باشن، منسجم باشن، آیین‌های اجتماعی ایجاد می‌کردند. این دین از این بعد دینو چی بخونیم پس دوستان؟ آیین‌های دینی، نه دین شارع مقدس، چون شارعی نیست که دینی وجود داشته باشه. آیین‌های دینی افیون ملت هاست، افیون توده هاست. لذا دانشمند عزیز من در کشور خودم چی میگفت؟ میگفت عاشورا بسیار بسیار خوبه، مادام اینکه سرخی دین نشان داده بشه، نه سبزی رخوتی دین. مردم منسجم میکنه، دور هم جمع باشن. چرا ابوذر برای او مهم بود؟ چون ابوذر انسجام اجتماعی ایجاد میکرد. اما امام مجتبی مهم نیست اصلا. امام مجتبی آیین خوبی نیست، چون مردم رو منسجم نمیکنه. حسین خیلی خوبه، زینب خیلی خوبه، این افراد انسجام اجتماعی ایجاد میکنن. همه اینا رو ما از جامعه شناسی دین داریم. بعد از جنگ جهانی دوم این موضوع فوق العاده موضوع مهمی است. آرام آرام شما آمدید به سمت اوصاف مدرنیته که با هم می نویسیمش. ما در اوصاف مدرنیته رسیدیم به اینجا: یک، عقلانیت، عدم تعبد. چیزی به نام خدا وجود نداره، پس تعبد به خدا معنا پیدا نمیکنه. تو کشور ما الان ما مدارسی داریم، اصطلاحا میگیم مدارس خلاقیت، شاید تو مشهدتون نباش. کسی میگه مدارس خلاقیت که معرفش فرویده یعنی چی؟ این حرف مال ماها نیست، ما خیلی دیر میرسیم به این حرفا. این حرف زمان فروید آمده. چی میگفت فروید در مدارس خلاقیت؟ دوستان مربی مدرسمون بگید یعنی چی؟ کسی که مدرسه هستن چی میخواد بگه؟ خانم بلند بفرمایید، نشنیدم. آها ببینید، درست، آفرین آفرین. مدارس خلاقیت میگه ما مفهومی به نام ولایت نداریم. ولایت معلم، ولایت متد، ولایت بابا، هر چیزی به نام ولایت با خلاقیت تعارض داره. برای خلاقیت شما چی نیاز دارید؟ آزادی کامل. برای خلاقیت شما فری بودن لازم دارید. به نام برای خلاقیت نبودن یک انسانی که از بالا بکن نکن نیاز دارید. خلاقیت برون رفت از هر نوع ولایت میخواهد که آدمی توی این فضا بتونه اون خلاقیت خودش رو ایجاد کنه. بکن نکن جنسی نداریم، بکن نکن حرمتی نداریم، هر نوع چیزی که قید و بند باشه با خلاقیت در تعارض هست. پس شد عدم تعبد، تعبد به هر چیزی عرض کردم ها. اینجا نقش روشنفکران خیلی مهم بود. روشنفکران منظورم کدوم روشنفکرانه؟ روشنفکران اروپا. آدمای محبوبی هستن اینها، بسیار آدمای مهمی هن. مبارزه کردن با تسلط یوغ آفرینی کلیسا با کشیشان. مثال وصف بعدی، عقلانیت، عدم تعبد، نفیه دینداری اجتماعی. تو خونه دیندار باش. سه، نفی قیود انسانی. ما حلال نداریم، حرام نداریم، به طور کامل آزادی مطلق وجود داره. این چهارتا میگن به یه اتفاق مهمی رسید، اسمشو میذاریم اومانیسم. یکی از دوستان بگه یعنی چی اومانیسم؟ در یک کسی مقاله نوشته، نمیگم نویسندشو، اومانیسم در کتاب و سنت روایات جمع کرده، آیات لقد کرمنا بنی آدم الادمی و بنیان و رب ملعون من حدمهو. این طفلی مشکلش فقط اینه که اومانیسم رو نمیشناسه. کدوم دین شما پیدا میکنید که اینقدر رو موضوع انسان تمرکز کرده باش؟ اما اومانیسم معناش یعنی چی؟ تقریبا با سیکلی که آوردیم الان دوستان باید بگن اومانیسم یعنی چی. خیلی خوبه، خیلی خوبه. دیگه چی؟ بله خیلی خوبه، هر چه که فرمودید دقیقا یک قطعه از پازل رو جفت و جور میکنه. این چند گوش رو لطفا پر بفرمایید. یک، اومانیسم یعنی نفی خدا، اصالت انسان، هدف گذاری انسان. یعنی خدا توی دین شما سنتی ها میگفتید که خدا محوره، غربتن الالله، همه چی واسه خدا، همه چی به سمت او. فیلسوف بودید میگفتید خدا، عارف بودید میگفتید خدا، فقیه بودید میگفتید خدا. تو نگاه شما شرقی یا بودیست بودید میگفتید خدا، چه میدونم جینیست بودید میگفتید خدا، کنفوسیوس بودید میگفتید خدا. شما شرقی ها، الان بحث ما دین خاصی نیست، اما تو اومانیسم گفتیم خدایی وجود نداره، حتی بت. اونی که هست انسانه، انسان اصالت داره، هدف انسانه و متد رو هم همون انسان ایجاد میکنه. ما به کل این میگیم اومانیسم، همون هیومانیسم. هیومانیسم این اتفاق چی ایجاد کرد؟ خیلی این موضوع مهمه، انصافا خیلی این موضوع مهمه. بعد چی مثال بزنم؟ همه چی توی این مربع آمد در خدمت رشد انسان. چیزی به نام متافیزیک وجود نداره، هر چی هست فیزیکه. ماوراء الطبیعه، ما بعد الطبیعه نیست. همه چی رو شما خواندید، همه چی رو شما رصد کردید، تقریبا با 120 سال رسید به کرج ما. بعد از 120 سال ماها تازه داریم کاسه هاشو جمع میکنیم. یک مبنای ایجاد شد به نام تئوری عرفان کیهانی، شعور کیهانی. شعور کیهانی مال اومانیسم بود دیگه. این حرف ما تازه ها رسیدیم بهش دیگه، این حرف پروندهش بسته شد تو اروپا، مال بلژیک این حرف. در عرفان کیهانی چی میگفت؟ میگفت شما زمانی که بیخرد بودید، دست به آسمان نداشتید، گمان می کردید یه اهورایی هست، یه مزدایی هست، یه نیلوفری هست، یه اللهی هست، اسماتون مختلف بود. حالا که ما به آسمان دسترسی پیدا کردیم، آسمان هم در خدمت انسانی قرار گرفته. لذا شما شعور کیهانی پیدا می کنی، شما عرفان حلقه پیدا می کنی. عرفانی که اینجا ازش صحبت می کنه هیچ ربطی به عرفانی که عرفای سنی شیعه ما می گفتن نداشت. اونا به یه خدای معتقدن، اصلا وحدت موجود دارن، شهود دارن، وجود دارن. اینا اصلا خدایی نداریم. آنچه که هست عرفان بشری است در خدمت شناخت توانایی های اون انسان. انصافا هم این انسان تبدیل شد به یک، به تعبیر گوتنبرگ، یک موجود قول پیکری که تمام عالم در دست او قرار گرفت، در دست او قرار گرفت. مفاهیم ماوراء الطبیعه بالکل دیگه از بین شماها، شمای اروپا رخت بربست. تا اینجا فرمایشی دارید؟ خیلی خوب. مطلبی هست آقا؟ جونم کدوم میفرمایید؟ نفی قیود انسانی یعنی هر قیدی که انسان رو در حد، گوشت گاو نخور، این قیده دیگه، حلال شراب ممنوع، این قیده، هر قید انسانی ممنوع شد. یعنی در فضا شما حدود سقور بالکل برای انسان ندارید. یک نکته بگم، اینو دوستان اهل مطالعه ما شنیدن، یه زمانی شما این تعبیر رو داشتید، میگفتید تکالیف انسان در برابر چی؟ خدا دیگه. چقدر تکالیف الانام، اینا شوخیه، تکالیف الانام فی غیبت الامام، یعنی مردم چه وظیفه‌ای دارند در باب اون آیدی که مثلا اسمش هست غیبت. اما این عوض شد، شد انتظارات چی؟ انسان در برابر دین. هر دینی که میاد، شینتو باشه، بودیست باشه، بهایی باشه، مسلمان باشه، اصلا اینا که همش قیدش اول زدیم، اینا همش آیین هاست. اینا مهم اینه برای انسان چه کاری انجام میده. من میپرسم، یک مقاله مهمی سروش داره تو همین، اسمش همینه، انتظارات انسان از دین. اصلا من چه انتظاری از دین؟ این دین واسه من چه کرد؟ چرا؟ چون انسان محور بود، انسان اصالت داشت. این دین واسه من چه میکنه؟ ببین گاهی اوقات این ادبیات لابلای حرفای ما هست. این امام زمان واسه من چیکار کرده؟ فکر نکن این جمله عادیه و اشراق شد تو ذهن منا. من تفکرم یه آبشخورایی پیدا کرده. این خدا واسه من تا حالا چه کرده؟ شما در دو قرن قبل اصلا این سوال طرح نبود. میپرسیدید که چی بود اون قصه دعای ابو حمزه، خیر که الینا نازل و شر که الی شر و الی که صاعد و لم یزل و لا یزال ملک کریم یعتی. اینا دیگه شوخیه تو جامعه امروز. یعنی توی خدا واسه من چه میکنی؟ توی امام زمان به چه درد زندگی من میخوری؟ چون انسان محور شد به جای خدا، و این از اونجا ترشح کرده. دو تا دانشگاه ما تو کشورمون داریم. این بحثی که بحث علمی است، یعنی بحث به هیچ وجه بحث چه میدونم زمینی نیست، بحث نگاه دو تا دانشگاه تو کشورمون داریم، یکی دانشگاه تهرانه، یکی دانشگاه شهید بهشتیه. تو هر دو جامعه شناسی وجود داره. شاید تو جمعمون دوستانی باشن که تو این دانشگاه ها تحصیل کردن. بچه‌هایی که اینجان یا اینجا، یا وبرین یا کانتیان، چون اساتید دو دانشگاه ما یا بر اساس مبنای وبری تحصیل کردن یا بر اساس مبنای کانتی تحصیل کردن. خروجی هر دوی چیزه، چیزی به نام دین اصل نیست، هرچی هست آیین‌های دینیست، آیین‌های دینیست. دوستان یادتون باشه بحث ما چیه؟ شناخت دنیای مدرن که بر اساس این دنیا، فرمایش امام صادقم، العالم به زمانهی من عرف الایام لا تحجم علیه اللوابس، من عرف الایام لم یقفل عن الاستعداد. داریم دو تا حدیث رو با هم معنا میکنیم. این جامعه مدرنه. یادتونم باشه نمیتونید، نمیتونیم ترامپو بخوایم بیایم اینجا بگیم یه دیوار مکزیکم واسه ما بکش، ما اصلا تعامل نداشته باشیم، دیوار سازی دیگه نمیشه کرد. ترشح کرده، چه ترشحاتی تو جامعه مذهبی ما ترشح کرده. من دارم با این فضا زندگی میکنم، چگونه خودم رو مستعد این فضا بکنم، چگونه آماده این فضا بشم در عصری که عقلان چقدر شما تو جامعه همون میبینید دیگه. از قبلا میگفتیم فقط با قرآن با من صحبت کن، حدیث من قبول نمی کنم. الان آرام آرام کم شده، میگه فقط عقل، با عقل با من حرف بزن. اون هم کدوم عقل؟ نه عقل ما عبده به رحمانه که شماها قبولش دارید، عقل منطقی خشک بی تعبد من. خدا، خدا یعنی چی؟ خدا یعنی چی؟ لذا اگر روانشناس شما، مشاور شما بر اساس این مبنا روش کرده باشه، یک زوج میرن خدمت اونها برای مشاوره، به محض اینکه احساس میکنه اینها با هم مشاکلی دارن، اولین جوابش اینه، اولین نکته که عرض میکنه اینه، میفرماید اینکه خانم شما جوانی، آقا شما هم جوانی، عمرت هم کسر راه نیاوردی که، کات کن، انتخاب کن، انتخاب کن. آقای عزیز، من یک چیزی بود، من صبرت علی عزا زوجها، پلیز ریپیت، من صبرت، صبرت یعنی چی؟ صبرت واسه چی؟ صبرت خدا، خدا، خدا یعنی چی؟ این تا جوانه باید انتخابشو انجام بده. اصلا مبنا و همه چی تغییر پیدا میکنه. روانشناس باشید با این مبنا تغییر پیدا میکنه. و قص علی فعل له و تفعل له. خیلی خوب، برگه هامون رو پر کنیم. فرمایشی واقعا ندارید؟ خیلی خوب، اشکال نداره جونم. آفرین، خدا خیرتون بده. دیدید که دوست جوان من مشرف میشه آلمان، مشرف میشه اروپا، یا پله بالاتر مشرف میشه امریکا. وقتی برمیگرده میاد میگه که آقا ببین، من اونجا مسلمون دیدم. نیست؟ این خنده، خنده چی بود؟ خنده ای که it's a wow، یعنی خود منم آقا بارها گفتم. دقت فرمودید؟ اسلامشو شماها میگفتید، من اونجا مسلمان دیدم. این میدونی مال چیه؟ مال یه خطای محاسباتی ماست. ما فکر میکنیم، من به صراحت میگم، بی اخلاق ترین مردم عالم اروپایی آمریکایی هم. اصلا اینجوری بگم، در اروپا و امریکا اخلاق وجود نداره. آقا به خدا قسم، ساعت 3 نصف شب من دیدم هیچ کی نیست پشت چراغ قرمز وایساده. به خدا قسم جنس از فروشگاه میخرم، 3 روز بعد میارم، نمیپرسه چرا، پس میگیره. به خدا قسم من با هر کی معامله میکنم، هر کی یهودی تره، مسیحی تره، سالم تره، تو میگی اخلاق نیست، همین اخلاق نیست. چرا؟ چون اصلا اخلاق وجود نداره. اینو بنویسین دوستان، تذکر خوبی بود برادرمون فرمود. تو اروپا اخلاق نیست، اما چی هست؟ بله، قانون. ببینید ما 3 تا کلمه داریم، یکی داریم اتیک، ببخشید اتیک، حتی اتیکت هم شما از او ساختید. یکی داریم مورال. اتیک یعنی چی؟ ترجمه میکنیم به اخلاق. مورال یعنی چی؟ ترجمه میکنیم به هنجارها. اونی که تمام اروپا و آمریکا رو گرفته مورال، یعنی هنجارهای اجتماعی، قراردادهای اجتماعی، و خیلی هم قوی دارن توش کار میکنن. مورال. سوال من از آقا میپرسم که آقای محترم آیت الله خونساری عزیز، سلام و رحمت خدا بر تو باد، آخه شیخ مرتضای حائری نقل کرده گفته که رفتم خونه آیت الله خونساری، خونساری بزرگ، صاحب چه میدونم اون نماز معروف بارون، معروف بود خانم آقای خونساری خانم بددهن و عصبانی هست. شیخ مرتضای حائری میگه که پسر صاحب حوزه، میگه رفتیم خونه آقای خونساری، نشستیم خدمت ایشون، دیدیم که یا قمر بنی هاشم از بیرونی، از اندرونی صدای فریاد بلنده، فهمیدیم که آتش فشان دوباره خروشان کردن. خانم آقا گفت این آتش فشان هی آمد هی آمد، ما داریم با آقا بحثای حوزه میکنیم، یهو این خانم با حجاب و چادر و اینها آمد وارد اتاق شد، همه ما نشستیم، رو کرد با آقای خونساری، بدترین تعابیر رو کرد، اعصابش آروم نشد، نشست سینی رو برداشت کوبید تو سرای خونساری. آشیخ مرتضا میگه که من دیدم امامه سید رفت تو گردنش، آروم که شد این خانم برگشت در درون خانه. میدیدم آقای خونساری لبخند زد، این امامه رو واز کرد، زانوش اینجوری کرد، شروع کرد پیچیدن، میخنده، گفتم سید چرا میخندی؟ آ چرا خندی؟ گفت خدا رو میکنم که نفس خودم رو مدیریت کردم، جوابش رو ندادم. سوال: سیدنا چرا؟ واسه چی؟ جوابش رو دقت کنین: چون خدا هو شاهد. چون خدا که داره میبینه. ما به این کار آقای خونساده میگیم مورال، ما به این کار آقای خونساده میگیم اخلاق. اخلاق چی محور؟ کسی بگه خدا محور. اصلا من کاری به خودم ندارم. اینجا یه روانشناس کنارش: آقای خونساری عقیده که گفت باید 10 تا بهش بگی، بر اساس پیاژه اینجوری مدیریتش کن، بر اساس سرکار الیه باربارا اینو میگه، اسکابلشی نخوندی آقای خونساری، رابینز چی نخوندی؟ میگه چرا، من فقط خدا خوندم، اخلاق خدا دوست داره سلمنا. توی مورال چی اصل آقایان عزیز؟ انسان، انسجام اجتماعی. میگه ما این قواعد کنار هم چیدیم تا جامعه نظم اجتماعی پیدا. خدا یعنی چی اصلا؟ خدا یعنی چی؟ مثال بزنم، خوردن مشروب در بیرون اجتماع، کسی مشروب بخوره و این مشروب ریاکشن داشته باشه، بین 10 تا 30 دلار در برخی صفحه جریمه داره. سوال چرا؟ چون مشروب خاری خلاف شرعه؟ جوابش چیه؟ نه، مشروب میخوری در اجتماع قیود اجتماعی به هم میخوره، نظم اجتماعی به هم میخوره، اما شما میتونی مشرف شی ویکند آخر هفته تو اون فضاهای خاص هیچ قیدی ما نداریم اصلا. یعنی پس مشکل با نظم اجتماعی، انسجام اجتماعی، نه با چیز دیگه. آقا حجاب بده یا خوبه؟ اصلا حجاب خونساز. میپرسم، حجاب مادامی که به انسجام اجتماعی بکشه خوب است، مادامی که با انسجام اجتماعی بد باشه بد است. لذا من ترکیه یه زمانی میگم حجاب نه، بعدش میگم حجاب بله. چرا؟ چون میبینم بیشتر دانشجویان من میخواهند حجاب داشته باشن. باشه سلمنا حجاب داشته باشید، اما اگه برعکس شد نه برعکس بشه. یعنی قیود چیه؟ قیود انسان محوره. پس عزیزان تو اروپا اصلا اخلاقی که شما بهش اعتقاد دارید وجود نداره، چون خدا وجود نداره. تازه اتیکی هم که اینجا هست، حالا از بحثم دور میشم، حتی من میخوام بگم اتیک هم اونجا وجود نداره. چرا؟ این اتیک ما میگیم اخلاق، همون اخلاق ارسطوییه. کسی تو یه جمله میگه فرق اخلاق ارسطویی با اخلاق اهل بیت چیه؟ تو یه جمله جان؟ خیلی جمله قشنگی بود. اخلاق ارسطو اخلاق فضیلت محوره، اخلاق اهل بیت اخلاق تکلیف محوره. ارسطو میگه این کار اخلاقی رو بکن چون خوب است، چون نفع داره، چون مصلحت داره. شما میگید من تابع مصالح نیستم، اگه خدا گفته بکن انجام میدم، اگه گفته نکن انجام نمیدم. چه فضیلت و منفعت داشته باشد چه نداشته باشد. اخلاق ارسطویی میگه به فقیر کمک کن مادامی که سیر هستی. اخلاق اهل بیت میگه به فقیر کمک کن و یؤثرون و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اخیر. یعنی دو اخلاق ما داریم. اخلاق ارسطویی میگه پسر خوب، فروشنده بوتیک، جنس فروخته شده را پس بگیر چون مشتریات زیاد میشه، برات منفعت داره. دین میگه جنس فروخته شده را پس بگیر چون خدا دوست داره. مشتریم زیاد بشه یا نشه بحث دیگه است اصلا. این دوتا فرق فارغه، اخلاق اتیک با اخلاق اهل بیت. حالا غرض اونی که اونجاست مراله، مرالای اجتماعی قوغا میکنه اونجا، استاد این کارا هستن دیگه، مرال طراحی کردن تو این فضاها. اما یادتون باشه هر کسی بالاترین مرال رو هم داشته باشه تو نگاه ما کی نیست؟ کی نیست؟ کی نیست؟ اخلاق با خدا نداره. شما توی اینجا میگید آن کسی که ولایت علی داره به اندکار اخلاقی مقرب الالله، یعنی اخلاقتون اخلاق عبادته. همونجوری که من با نماز به خدا قرب پیدا میکنم، با اخلاقم قرب پیدا میکنم. یا علی اذا رأیت الناس یقربون الی خالقهم به انواع البر فانت تقرب الیه به انواع العقل تسبقهم، یعنی هم یقربون به انواع البر هم به انواع العقل. این قصه خیلی مفصله، یک کتاب هست دوست داشتید بخونید، کتاب فوق العاده مهمیه، اسمش هست تو همین شلوغیا بنویسم 7 نظریه درباره دین. این کتاب رو اروپایی نوشته، یکی از دانشجویان خود من ترجمه کرد این کتاب رو، به نام مجید کریمی، از بچه های دانشگاه امام خمینی قم هست، بسیار دانشجوی خوبی هست. این کتاب 7 نظریه بسیار مهم جامعه شناسی دینی است. جونم درست، من اصلا نگفتم به نفع انسان، اصلا همش به نفع انسان بوده، اتفاقا به نفع خدا نبوده، به نفع معنوی، اصلا انسان محور همه چی برای این. دیدید این جمله معروف art for art، human for human، مازلو متواضع بوده، اصلا بحث من این نیست، انسان اتفاقا محور، نه خدا. تواضع، یه بار شما میگه تواضع کن لان الله یحب المتواضعین، اون میگه تواضع کن چون در خدمت مورال هست. دو تا بحث من میخوام بگم، فریم رو ببینید، دو تا فریمه، فریم خدا رو حذف کنید، فریم دین رو بزنید یا فریم دین رو بردارید، دو نوع نگاه هست. حالا به دو تربیت ما داریم دوستان، تربیت خدا محور، تربیت انسان محور. یک کتاب هست که از اساتید دانشگاه و حوزه کشورمون نوشته، کتاب خیلی خوبی است، کتاب کمبرگی، خیلی پرباره، اسمش هست تربیت خدا محور. خیلی کتاب خواندنیه. یه آقای به نام آقای بنی هاشمی کتابو نوشته، خیلی کتاب خوبی است، دکتر بنی هاشمی. یعنی میخواد بگه ببین خدا محور تربیت، این لب حرف اینه، خدا محور تربیت نه انسان. من کتاب مینویسم تربیت انسان محور، تربیت چه چیز نیست، اینا کتابایی تو بازارمون هست، تربیت آسیبزا، تربیت بی تعبد، تربیت تقلید. ببینید شما در این فضا هر چیزی که مقید کنه شما رو به نام تقلید، معنا نداره من تقلید از کسی بکنم، چه تقلید احکامی چه تقلید، توی این فضا از چیزایی که میفته اسوه است، اسوه تقلید. من از کسی اسوه گیری میکنم، به او تعصی میکنم و کار خودم رو انجام میدم. اصلا در هیومانیسم ما این کار رو نداریم، این فضا رو داریم. به برگه هامون توجه بفرمایید، بفرمایید خانم، بلندتر لطفا. بله کتابایشون کتابای زیادی هست، اما این کتاب فعلا مراد من هست، اون کتابا نه، به درد بحث من الان نمیخوره، آرمانی و عقلانی دو تا بحث دیگه است. این کتابی که محور، کتاب تربیت خدا محور هست، خدا محور هست. باری پس مدرنیته آمد با سنت تقابل بسیار جدی ایجاد کرد، با سنت در افتاد و سنت رو به معنای اعم او مورد آسیب‌های جدی قرار داد. من اینجا نقطه میذارم، وارد فضای دیگری از بحث میشم توی این نیم ساعت باقی مونده تقریبا، که تمام این مقدمه رو آقایان عزیز، بانوان گرامی، گفتیم برای اصل بحث ما که خودمون هستیم، اما لازم بود این مقدمه رو عرض کنیم که برسیم به خودمون. من میخواهم در اینجا قدری از مظاهر مدرنیته رو در شهر مشهد، در فضای مذهبی خودمون مورد اشاره قرار بدم و بعد هم روش‌ها و منهج ها و متد های برون رفت او رو با دوستان قدری گپ و گفت کنیم. خیلی خوب، بفرمایید خانم. ببخشید نشنیدم. لوابس لغتش به این معنا بود، آنچه که موجب زلات با رزه، یعنی لغزش های آدمی بشه، آنچه که چش منو میبنده، من نمیتونم راه پیدا بکنم. مدرنیته یکی از اون لوابسه که ما مستاقش رو تو این حدیث مشخص کردیم. اگر من بخواهم از مدرنیته برون رفت پیدا بکنم، حتما باید، من این مثال میذارم گاهی اوقات به دوستان، دوستان با برنامه ویس تو مشهد آشنا هستن، استفاده میکنید. ببینید برای اینکه من به مقصدم برسم یه زمان بندی به من میده، یه تعبد من لازم دارم. و این تعبد هم تعبد از سر علم، نه از سر جهل. و وقتی میگه بپیچ، وقتی میگه این کارو کن، من این کارو باید بکنم. مدرنیته آمد گفت ویزی به نام خدا که میگفت بپیچ، بشین، برو، این حلال، این حرام تو رو نمیرسونه به اونی که باید برسونه. میدونی تو چی دستکاری کرده بود؟ تو اونی که باید بهش برسیم اینو عوض کرد. تو جامعه ما مذهبی ها این عوض شده، عوض شده. من جوان مذهبی جلسه بروی پای منبر بشین، انتخاب رشته دانشگاهی که می کنم بر اساس این دارم انتخاب رشته دانشگاهی می کنم. می پرسم چقدر بازار کار داره، چقدر من توش رشد می کنم، من چقدر به جایی می رسم. این سوال اینجوری تغییر می تونه پیدا کنه. من با این کار چقدر این دانشگاه برم یا نرم، این رشته بخونم یا نخونم، این کشور باشم یا نباشم، نوع انسانیت من چقدر فرق میکنه. یه مثال واضح و واقع بزنم. تو اصفهان دو تا خانواده من دارم، دیگه الان ندارم چون نیستن. هر دو رفتن امریکا برای تحصیل. اولی که رفت اپلای که میخواست بکنه دنبال این بود گرید این دانشگاه کدومه. من تو این دانشگاه برم، چه برگردم ایران چه برنگردم، اوضای جیب من چی میشه؟ یعنی ملاک انتخابش این بود. خانواده بعدی هم رفت آمریکا، اما ملاک انتخاب این بود. چون هر دو با خانواده میریم، تو کدوم ایالت ایرانی ها بیشترن، مدرسه مذهبی برای بچه‌م هست، کجا برم میتونم هفته یه بار کلاس مذهبی برم، دانشگاه خوبم برام مهمه البته. یعنی اونجا دانشگاه ای امریکا در خدمت دین و انسانیت بچه هام بود، تو اولی در خدمت خودم به معنای منافع دنیاویم بود. یکی رسالت محوره، دیگری تجارت محوره. از دست من ناراحت نشید که بگم تو اورانوس ما دختر پسرای مذهبیمون دارن با اومانیسم زندگی میکنن. شما ها استثنایی در الحمدلله البته. یعنی این قصه به ما ترشح کرده. من دختر تو انتخاب کیس ازدواجم با نگاه اومانیستی نگاه میکنم، این پسر چقدر دنیای منو آباد میکنه. من از این خانواده که میخوام دختر بگیرم اول میپرسم این خانواده چقدر واسه من آورده داره. دین میگفت که نگاه کن هر کسی خواستی ازدواج کنی، وقتی پسندیدی دینهو و خلقهو فزوجو. علی ابن موسر رضا، معذرت میخوام، این حرف شما سنتیه، مدرنیته، خانم اسکابلشین، خانم چه میدونم باربارا، آقای رابینز، جناب مازلو صلوات الله علیه که فرمودن، این کبار، این شرفا تو جامعه امروز این قیود رو برداشتن. من روانشناس مذهبیم که لابلای حرفام حدیث و آیه خرج میکنم، تای حرف میرسونم به حرف آقای ایکس. یعنی جستم جست مذهبیه، فریمم فریم مذهبیه، هدف گذاری همونه، منفعت محور، مصلحت محور، اخلاق. تازه با اخلاقم باشم ارسطویی اخلاقی میکنم، دقیقا این اخلاق فضیلت محور. تمام بحث ما روی این محور استواره. خانم فرمایش تو معلوم شد؟ خیلی خوب. عرض کنم محضرتون که حالا من سؤالی مطرح به عنوان آخرین پارت، ما با این مدرنیته چه کنیم؟ تقابل کنیم؟ تعامل کنیم؟ کدومی که از این کارا رو انجام بدیم؟ کدومی که این چهارتا بشیم؟ بشیم خانواده مدرن لا مذهب؟ بشیم خانواده مدرن مذهبی؟ همه رو تعریف میکنم. بشیم خانواده مذهبی مدرن ستیز؟ بشیم خانواده مذهبی مدرن؟ چهار تا محور داریم. من تقریبا تو مشهد میتونم برای هر کدوم مثال واقعی بزنم که هر کدومی که از اینا هستن. من بشم خانواده مدرن لا مذهب یعنی چی؟ یعنی همونی که در اروپا اتفاق افتاد. یعنی خانواده مدرنی که من پری شب اصفهان بودم، چهارشنبه شب، یکی از دوستان امریکا اومده بود گفت که دخترم با یه سیاه‌پوست ازدواج کرد. خوب مشکل نداره. گفت پسره چیزه مذهبی نیست. من گفتم که خب آقا حالا مهم نیست، مثلا دخترت کمکش میکنه؟ گفت نه، نه اینکه مسلمانه که مذهبی، اصلا ایشون دین نداره، یعنی اصلا مسیحی نیست، اصلا یهودی نیست، هیچ آیین اصلا نداره. گفتم که خب چرا اجازه دادی بهش؟ دقت کنین چی گفت. گفت فلانی، من دخترم 24-5 سال توی یه محیطی بار آمده که او برای ازدواجش از من اجازه اصلا نمیگیره. او فقط به من خبر داد که پاپا من ازدواج کردم. این حرف خیلی حرف جدی بود. چرا؟ چون او مدرن تربیت شده بود. در فضای مدرن مفهومی به نام ولایت اصلا وجود نداره. خداش شما چون میدونه تو دین ما هر ولایتی تو ملک زمانی ولایتش معتبره که سری در چی داشته باشه؟ در آسمان داشته باشه. ولایت شوهر، شوهر چرا ولایت داشته باشه؟ چون خدا گفته. بابا چرا؟ چون خدا گفته. فقیه چرا؟ چون حجت خدا گفته. اگه سری در ملکوت نداشته باشه هیچ ولایت ملک مفهوم نداره دیگه. اینا چون خدا از اساس حذف شد به طریق اولا، دیگر ولایت ها هم حذف شد. پس یا من باید مدرنی باشم، لا مذهب، اصلا به هیچ مذهبی اعتقاد نداشته باشم، که خب داریم تو جامعهمون و شاید به نوعی بگیم داره هر روز هم این فضا بیشتر میشه، یا مدرنی باشم مذهبی، که روی این میخوام حرف بزنم بمونیم یعنی چی، یا مذهبی باشم مدرن ستیز، یعنی یه خانواده مذهبی در شهر مشهد عزیزم که کماکان در قرن 8 هجری زندگی میکنه، نمیخوام نام ببرم، دختر یک آقای عزیز بزرگواری که عطاری داره، وقتی دختر خانم ایشون رو از منزل منتقل کردن به خانه بخت، همون شوهر پیس بی آپان هیم، این دختر طفلی میترسید. چرا؟ چون اولین بار بود از خیابون، الان شده پنجره خیابان، اون چی شده اسمش آقا؟ نواب صفوی. از اون خیابان که میخواست بیاد به خیابان منزل شوهرش تا حالا ماشین ندیده بود، میترسید. بعد همسرش میگفت، گفت دختر خان، همسر من که 13 سالشه تا حالا از منزل بیرون نیامده است، به خود ولی از قسم توی این فضا من دارم مشهد زندگی میکنم. آقا من توی این فضا هستم، یه انتخاب دارم، یه سلکت برای خود من، مذهبی مدرن ستیز. اصلا من میخوام بگم مدرنیته نداره که بخواد ستیزه کنه، یه جور فضاست. آقا اصلا مشهد نه، بریم طالقان خوبه، بریم طالقان توی روستا، روستای خوبی هم هست، اونجا اصلا زندگی بکنیم. نه اینترنت، نه مخابرات داریم، هیچی، خودمون میکاریم، خودمون شیر از گوسفند، از یعنی زندگی طالقانی خاص بکنیم. این یک تفکره، انتخاب میشه کرد، من فعلا بحث ندارم، پیشنهادی هم نمی کنم. یا مذهبی مدرن باشیم. من روی این دوستان حرف دارم، ما به دنبال اینی، نه به دنبال این. اونی که دین به من و شما میشناساند و میفرماید اینه که مذهبیه مدرن باش، نه مدرن مذهبی. یکی از آقایونون بفرماید فرق خانواده مذهبی مدرن با خانواده مدرن مذهبی در چیست؟ وقتی یه آقا حرف میزنه، سخنرانی میکنه، یادتون باشه این آقا اگه آدم سالم و درستی باشه، در آن واحد حد اکثر دو تا صوت میتونه بشنوه، یکیش هم میتونه آنالایز کنه. یعنی وقتی شما میفرمایید من خیلی هنر بکنم، یک همهمه‌ای میشنوم. اما اگه یه جای بانو سخنرانی بکنه، در آن واحد از 12 تا صوت راحت 8 تاش قابل آنالایزه. لذا این رو لطفا استفاده بفرمایید که نواقص من ان درجا علی نواقص السموع مشخص نشه. جونم آقا، بعدیش چی؟ مذهبی مدرن چیه؟ خیلی خوبه، عالی. دیگه چی جونم؟
مدرن مذهبی یعنی همون استفاده از دین، چون انسان فطرتاً دین رو دوست داره، یک ابزار میشه. یک
کدوم ابزار میشه؟ مذهب مدرنته میشه. یعنی پس من بیس رو چی گرفتم؟ مدرن شدن، تکنولوژی، رشد امروزی. برعکسش چی میشه؟
خب
خب همش درست، فقط امام مشتبه باشه حذف کنید، مثال از خودمون بزنیم چون کار پاکان را قیاس از خود مگیر. دقیقا همینه، مدرن مذهبی باشیم. یعنی چی؟ مذهبی مدرن باشیم یعنی چی؟ یعنی من کدوم رو انتخاب میکنم؟ اصالت با مذهب است؟ ببخشید چون از نیلوفر و شینتو و بودیسم و جینیسم گفتیم، این ترهات بیا تو واقعمون. وقتی من میگم مذهب تو جلسه اینجا یعنی چی؟ یعنی سه تا آیتم. مراقب این سه تا آیتم باشید، هر کدومش رو دوستان بزنید لا مذهبیم، مقوله به تشکیک دیگه. مذهبی که ما بهش اعتقاد داریم یعنی فقه، یعنی فقه، یعنی عقاید، یعنی احکام، ببخشید یعنی اخلاق. به همین غلیظی که گفتیم هر بالشو بگیرید پرنده میخوره زمین. اگر بگید که اینا میگن حرفا رو، آقا ببین دین یعنی اخلاق، خودش هم فرمود انما بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق. دین یعنی انسانیت، دین یعنی اخلاق دلت پاک باشه، دین یعنی پشت تریلیون مینویسندی عبادت به جز خدمت خلق نیست. این دین نیست، این دین نیست، این دین تصوفی ممکنه باشه، دین رسول الله نیست، دین علی ابن موسی رضا نیست. خب از اون طرف ببین آقا، مهم اینه که فرض بفرمایید که عقیده فقط داشته باشی، تو فقط باید معتقد باشی، تولی داشته باشی، تبری داشته باشی، فقه پایبندم نبودی مهم نیست. دین یه پک کامله، دین منظومه کامله، شریعت منظومه کامله. وقتی میگی مذهبی یعنی همه چی با هم دیگه. خانواده مذهبی که با مدرنیته همراهی میکنه، خانواده مذهبی که هیچ مدرنیتهی، ببینید این جمله دقت یک کلیده، هیچ مدرنیتهی حذف نمیشود یا وارد نمی شود مگر اینکه یک سوال طرح بشه. یه قاعده است، ما با هیچ ابزار و مصداق مدرنیته، ماهواره، موبایل، تکنولوژی، صنعت، آرت، هر چی که مصادیق مدرنیته است، نه مبارزه می کنیم، نه واردش می کنیم، قبلش یه سوال مطرح می کنیم، ارتباطش با بیس من چی میشه؟ یعنی مدرنیته در خدمت مذهب من قرار میگیره. من دوستی میاد سوال میکنه آقا برای بچه‌م موبایل بخرم یا نخرم؟ من قبل از اینکه بگم بخرید، مخرید، اول میپرسیم پسرتون، دختر خانمتون، وضع خانوادگیتون، اگه میخواد بیاد وایفای داریم نداریم، وایفایمون فردی است، جمعی است، لپتاپ داره نداره، یعنی دارم از کجا سوال میکنم؟ از مذهبش سوال میکنم. میخوام بگم آمدن موبایل یا نیامدن موبایل چقدر در آقا بانوی خانه من سوار وسیله نقلیه خودش بشود یا نشود، این مدرنیته است دیگه. مدرنیته در خدمت فرهنگ و کالچرم بود. قبل از پاسخ که بشوید نکند بشوید، جوابش اینه، برای چه کاری، چگونه راندنی، به کجا راندنی، کی راندنی، چرا راندنی، در تمام این رانش پژوهی ها اول چقدر در خدمت مصلحت دین اون خانمه، مصلحت اون. بعد میگیم حتما این کارو بفرمایید، نکنه این کارو بفرمایید، جوابش تابع مذهب باز. آقا من با خانوادم مشرف شم آنتالیا، مشرف نشم آنتالیا، جواب اینه، هم مشرف بشوید هم مشوید. شاید تعجب کنید تو آنتالیا ما یه حوزه علمی قوی داریم. تعجب کردید از حرف من؟ چون یه عده رفتن آنتالیا، مثل مجلسی که رفت، الان شما به آنتالیا خندیدید، تو زمان مجلسی که آنتالیا سالبه به انتفاع موضوع بود، ببینید به کجا میخندن، اون طرف رفت بنارس. بنارس؟ عجب. مجلسی هم خودش رفت بنارس، داداشش هم برد بنارس، قبر داداشش هم همونجاست. یکی میره آنتالیا که طواف کنه، یکی هم میره آنتالیا میگه اینم عرض خداست. چرا فقط توش فسخ و فجور باشه؟ من توش تربیت میکنم آدم که از همین عرض نجس بعدها انسان پاک طراحی بشه. من مجلسی برادرم میبرم بنارس، پس ببینید بنارس برم یا نرم واسه چی؟ آنتالیا برم یا نرم واسه چی؟ خانوادگی برم چقدر آقا مهاجرت بکنیم یا نکنیم؟ سوال به کجا، چگونه، با کی، هزینه فایدش چیه، برای بچم چیه؟ من یه نکته مهم به دوستان عرض کنم، پدر و مادری میخواییم، پدر و مادری که زب در مدرنیته نشود. اگر من مامان خودم زب در مدرنیتم که شوهرم میاد میگه آقای فلانی چی گفتی بذار جلسه مادران اون روز، خانم من که نشست و همه رو نوشت تو پاپیروسش 6 ساعت در شبانه روز تو اینستاگرام خودش، من با این خانم هیچ حرفی نمیتونم بزنم اصلا، خود این خانم قرد تو رو مدرنیته است، من چگونه توقع کنم تو فرزندت رو مذهبی مدرن بار بیار؟ پس من مدیریت میکنم مدرنیته را، نه اینکه او منو مدیریت کنه. یک جمله ای داریم از معصومان رسیده، این جمله اینه: المؤمن ملجم، المؤمن ملجم. که از آقایون ترجمه کنه لطفا جان. آها، لگام، لجام اسم مفعول، ملجم و ملجم. انسان مؤمن فرمان دارد، انسان مؤمن میرونه نه اینکه میبرنش، انسان مؤمن خودش میره، خودش انتخاب میکنه، نه اینکه یکی میبرتش. این میبرتش یا شیطانه، یا مدرنیته است، یا جامعه است، یا فشار جماعته. نه، انسان مؤمن ملجمون، خودش میره. پس این جلسه انشاءالله به لطف علی ابن موسر رضا قراره که ادامه پیدا کنه، گاه گاه، ماهی یه بار، 45 روز یه بار. من چرا از این اساس شروع کردم؟ میخوام به یک جواب برسم. آیا داریم آدم مذهبی که تو عصر مدرنیته زندگی بکنه، تو امریکا زندگی بکنه، همه اطرافیانش بگن آقا از در منزل که می اومد بیرون میخواد بره هاروارد، قبل از اینکه بره خودش میدونه کجاست، رو به روی شمس و شموس میسته، صلوات خاصه علی ابن موساشو میخونه، بعد میره هاروارد فلسفهشو تدریس میکنه. من چرا تو روستای خودم تمام تلاشم اینه که فکلم و قیافم و حرف زدنم و جستم و همه چیم بشه شبیه آقای مارلین منسون؟ چرا من تو مهد مدرنیته هستم اما مذهبی مدرنم؟ توی روستام تو مهد کیومنی اما دارم جست مدرنیته در میارم، چون اساسم با هم جابجا شده. تمام تذکر ما اینه که من یه خانواده مذهبی باشم، روی این فضاها کار کنم. از وقتم یه رو باقی مونده، چند تا هشدار خدمت عزیزان عرض میکنم. هشدار زندگی در عصر مدرنیته. 12 دقیقه من وقت دارم. اگر دوستان آرام آرام برگه هایی که قرار شد پخش کنید و پخش بفرمایید که بعد که اعلام میکنم لطف بفرمایید انجام بدن. عنوان بفرمایید، تایتل بزنید: هشدارها در عصر مدرنیت، هشدارهای تربیتی در عصر مدرنیت. میدانم در جمعمون مجردان زیادند، من تأکیدم رو خانواده است. اتفاقا بهترین بحث برای خانواده رو برای مجردان باید گفت، قبل از وقوع و قبل از ورود استعداد به تعبیر امام باید پیدا کرد سلام الله علیه. ما برای خانواده در عصر مدرنیته، آقایان عزیز، بانوان گرامی، برگاه فعلا چیزی نیست، توجه نفرم، فقط پاپیروس بهش نگاه کنید، فعلا بنده در خدمتتون باشم، بعد به برگاه میرسیم. چند تا هشدار مهم تو بحث خانواده بدم. با کمال عذرخواهی، اگر مدرنیته رو یک سونامی و یک تندباد فرض کنید، من ببخشید خیلی صریح میگم، شهد الله به این شمس و شموس قسم، این سونامی نه به عبا رحم میکنه، نه به چادر رحم میکنه، نه به سید رحم میکنه، نه به روزه بگیر رحم میکنه، نه به روزه برو رحم میکنه. سونامی عجیبی وزیده، طوفان کاترینای شدیدی وزیده، بد جوری داره میبره. من توی جاهای مختلف همین سفر قبلی لبنانم واقعا آتش گرفتم. فیسبوکی رو دیدم مع الاسف شدید، دیدم عکس خانوادگی به شدت مستهجن نتیجه های یکی از مراجع 150 سال قبل ماست. یه سونامی وزیده که رحم نکرده که من هزار نوعی هر وقت میخوام دوستانم رو تهییج کنم، تشویق کنم، تشویق کنم، از غیرت اونا حرف میزنم. الان نتیجه های اونا تو فیسبوک افتخارشون به استهجان های رفتاری است. فکر نکنید این موضوع مال اوناست، این موضوع مال هممونه، مال مدرنیته است. رحم به احدی نمی کنه، فقط هم با نظر و نیاز و خطومات جواب نمیده. آقا من بچم رو سپردم به علی ابن موسی رضا، جواب نمیده، چون همون علی ابن موسی رضا فرمود بسپر و عمل کن، بسپر و متد داشته باش، بسپر و کار. من چند تا آیتم چگونه مدیریت کردن خانواده رو تیتر میکنم، انشاءالله عمری باشه ریزتر دربارش با هم صحبت میکنیم. آقایان عزیز، غربتن الی علی ابن موسی رضا، قربتن الالله. اونا آخه دعواشون این بود خدایی نیست که قربتن الاللهی باشه. ما میگیم آقا ما غیر از خدا قربتن الالهی هم داریم. یک آقایی توی جمع دانشگاهی نشسته بود، گفت که دیدم یک آقای فکولی اعتراض کرد به این که این چه خرافه‌ای هست که در عصر صفویه به وجود آمد در مشهد الرضا، چرا اینها میرن این سنگ کف حرم امام رضا رو میبوسن، این کار غلطه. ایشون گفت بله بله منم کاملا اشتباه میکنه کسی بره اونجا اون سنگو به عنوان سنگ قبر علی ابن موسی رضا ببوسه، بوسیدن نداره آقا. گفت همه خوشحال که الحمدلله این آقام مستبصر شد. گفت به خاطر اینکه معرفتون آدم ضعیفه که این کارو میکنه، اونی که میره سنگ اونجا رو میبوسه به خاطر سنگ قبر علی ابن موسی رضا نمیبوسه، که او به خاطری که اینجا محل قرار گرفتن پای زوار زائران علی ابن موسی رضا میبوسه، و الا لب او که این اذن بوسیدن ذریح مطهر امام رو نداره که. یعنی میخوام بگم لول خیلی فرق میکنه. ببینید اینجا آقا، یک، اولین محور مهم زمان هست. خانواده‌ای در عصر مدرنیته می توانند بپایند خودشون رو از قرار گرفتن تو این چنبره هشت پایی اختابوسی دور باشن که برای خودشون وقت میذارن. اگر من مشغولم به مالا اعنی، اگر من مشغولم به خنتر پنتر، و خنتر پنتر مقول به تشکیه، اینقدر واسه بیرون وقت میذارم که برای خانواده نمیتونم وقت بذارم، با کمال تأسف باید بگم در معرض زلزالم، بقام یا نقام زلزالم. اگه فکر میکنم زلزالی نیست چون تو توهم قرار دارم، وقت بذارم، زمان، زمان واسه میشه بگم سانسور کردم، زمان بذارم، حذف کنم، اشتغالات مختلف خودم رو حذف کنم. یه خانمی بود در ایام محرم و سفر علی الدوام مشغول از این روزه به این روزه، از این روزه به این روزه، از این روزه به این روزه. آمار هم ببینید، دارم چه حرف تندی میزنم اینجا، حرفم خیلی خطرناک، پاروی مینه. آمار میداد، میگفت تو محرم و سفر من بیش از 160 روزه شرکت کردم. باش گزارش میکرد. و وقتی هم که اینو میگیم سبده خیلی روس که خب یا ابا عبدالله الحسین که کی وحی نازل میشه، 160 روزه شرکت کردم. وقتی اینو داشت برای یک بزرگی تعریف میکرد، گفت که بهش گفتم چطور جواب سید الشهدا رو میدی؟ گفت آقا بله میدونم واقعا باید بیش از اینها شرکت میکردم. گفت نه خیر، جواب سید الشهدا رو چگونه میدی؟ چون تو خونه تو 3 جوون نوجوون بودن که 2 ماه مادر ندارن، تو خونه تو 3 نوجوونن که 2 ماه ازشون خبر نداری، و جالبه تو این 160 6 بود که این بچه ها رو با خودت ببری؟ نه آقا، متاسفانه جامعه دین گریز شده است، بچه نه، مادرها گریزان شدند، پدر گریزان شده است. قرار بود ما خانواده با هم حرکت کنیم، قرار بود من کان لهو سبیون فلیتصاب لهو، به قول آقا من کان له سبیون فسبا، امام صادق فرمود زمان بذارم، زمان بذارم، این فوق العاده اثر داره، فوق العاده اثر داره. مدرنیته عصر مرتضی علی یادتونه چی بود؟ این بود. فرمود که بادرو، اینو حتما دوستان بنویسن، احداثکم قبل ان تسبقکم، سلام خدا بر امیرالمومنین، الیکم بادرو احداثکم قبل ان تسبقکم الیهم، چی؟ المرجعه. این مدرنیته عصر امیرالمومنین لو جاز التعبیر. بادرو احداثکم، احداث یعنی بچه هاتون، جووناتون، کودکانتون. بادرو قوقاست، به خود مولا علی این جمله کلمه قوقاست، نفرمود راقبو، فرمود بادرو، سلام خدا بر علی. بادرو، بادرو حداقل 4 تا محور داره. اولین محور مبادرت زمانه. من مگه میتونم میتونم دوربین بذارم بدون زمان؟ راقبو احداثکم، نه فرمود راقبو احداثکم، فرمود بادرو، دوربین نه. خب آقا من که مدرسه خوب گذاشتمش، این راقبوه، هفته جلسه مذهبی که میره که، این راقبوه، من که به علی ابن موسی سپردمش، این راقبوه. فرمود بادرو، بحث ما بادرو پژوهی نیست، مفصله. بادرو زمان میخواد. بادرو احداثکم قبل از اینکه گروه‌های انحرافی از شما به سمت اونا سبقت بگیرن. قبل از توی بابا او بشه باباش، قبل از آغوش توی مادر یه آغوش دیگه واسه بچه ایجاد بشه. بادرو زمان میخوایم، زمان میخوایم. و شهد الله تو دل مدرنیته میشه با زمان گذاری چه کارهایی کرد. دو، زمان میخوایم، روش میخوایم. بادرو زمان روشمنده. میدونید بدترین زمان ها که بادنشستگی بابا هامون زمان هست، اما مصیبت عظما هم هست. زمان بی روش که به درد نمیخوره که، زمان روشمنده که به درد میخوره، زمان با متده که به کار میاد. متد یعنی چی؟ دختر داریم و پسر دارم، متدش فرق میکنه، سندشون چیه، متدش فرق میکنه، برنامهشون چیه. من میدونید فقط نمیفهمم چون آدم شاید دور از آبادیم، من اخیراً جاهای دیگه هم هست، من به دوستان جوانم میگم تقبل الله اعمالکم، کی میبینم آقای عزیزی هست نفس نفس میزنه، نه چون سعی صفا و مروه کرده، چون با پسرش از کوه داره میاد پایین. آقا تقبل الله اعمالکم، من رو هم بر فراز کوه از دعا چیز نفرمایید. چرا؟ چون یه کوه نوردی بود که میرفتی که پرچم بزنی سر اورست، انا رجلون. یه کوه نوردی هست که با پسرم میرم که زمان بذارم، که بگم بچه یتیم نیست، که من باباتم، تو این مسیر چه کارایی که نمیشه کرد، زمان بذارم. مرد عزیزی که با همسرش زمان میذاره، برنامه داره، متد داره، منهج، تو مدرنیته ما بدونا به هیچ جایی نمیرسیم. لذا هر چیزی که کار مذهبی اضافه، کار فرهنگی بی فرهنگی اضافه، کار که منو از خانوادم باز بدارد، منهیست تو فرهنگ دینی ما، منهیست. من دوست جوانی میشناسم اینقدر تو کار مذهبی وقت میذاره، گفت قد شغل لك الذکر عن المذکور، اولین گام این بود قو انفسکم بعد اهلیکم. میپرسن خانمت، شوهرت، بچه هات، بعد چقدر تونستی به غریق برسی، ناجی غریق بشی. اگه من خودم جز به غرقا باشم چجوری میخوام ناجی غریق باشم؟ پس اشتباه نریم مستی رو، به خصوص تو عصر مدرنیته، تو عصر مدرنیته. سه رو بگم تقریبا دیگه تمامه، تحقیقا تمامه. سوم، زمان میخوام، روش میخوام، و سه، اخلاق میخوام. نه مورال، نه اتیک، اخلاق میخوام تو خانواده. اگر زمان داشته باشم، روشم داشته باشم، اخلاق تو خانواده نداره، تو مدرنیته جواب نمیده. شاید قرن هفت میداد، شاید اخلاق ناصری خواجه جواب میداد، اما الان جواب نمیده. الان این کتاب اخلاقی رو پسرم بخوان جواب نمیده. اخلاق عملیاتی زن و شوهر میخواد. تو این جهت شما رو به شمس و شموس خیلی مراقب باشیم. تو اورانوس ما خبر میرسه اوضاع اخلاقی خانواده‌های مذهبی خوب نیست. تو اورانوس ما خبر میرسه ارتباط و تعاملات زن و شوهرها با هم اخلاقا خوب نیست. اوضاع قلباشون خوب نیست، جسداشون با هم زندگی میکنه. وقتم بذاره، روشم داشته باشه، این نباشه. امام صادق هم فرمود تو هر کاری که این بیاد زانهو، تو هر کاری این نیاد شانهو. این از معجزه‌دارترین کلمات امام صادق تو کتاب ایمان و کفر کافیه. هر چیزی بهش رفق اضافه بشه زانهو، هر چیزی ازش رفق رو بگیری شانهو. رفق یعنی اخلاق، مصداق اخلاقیه. من توی این کار هم زمان میخوام، هم روش میخوام، هم اخلاق میخوام. صلواتی خط بفرمایید.